سیاس در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. نماینده ویژه آمریکا از افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران در روزها و هفته‌های آینده خبر داد. کانادا فروش سلاح به ترکیه را به دلیل حمایت این کشور از جمهوری آذربایجان به حالت تعلیق درآورد. و دادگاهی در آمریکا برای ناپدید شدن رابرت لوینسون در ایران حکم غرامت صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا با اعلام افزایش فشار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های آینده تأکید کرد که این فشارها هرگز به این شکل نبوده است. The pressure has never been like this and we will keep it going and we will increase it. آقای آبرامز که روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN سخن میگفت، همراهی نکردن شمار زیادی از کشورها در سازمان ملل با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را بی اهمیت دانست. به گفته او رفتار بخش خصوصی و شرکت‌ها در زمینه تحریم‌های آمریکا با اهمیت تر است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه 7 مهر ماه گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی است که بر مبنای آن ارتباط با همه بخش مالی جمهوری اسلامی ایران با جهان قطع می شود. کانادا اعلام کرد همزمان با تحقیق درباره استفاده از فناوری‌های نظامی خود طی درگیری میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ارسال سلاح به ترکیه را به حالت تعلیق درمی‌آورد. پیش از این رسانه‌های محلی کانادا و ناظران کنترل سلاح با ارائه اسنادی ترکیه را متهم کرده بودند که از سامانه‌های تصویربرداری و هدفگیری کانادایی در هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده جمهوری آذربایجان طی درگیری با ارمنستان استفاده کرده است. در نبرد میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ که بیش از یک هفته از آن می‌گذرد، ترکیه با حمایت از حکومت جمهوری آذربایجان متهم به فرستادن سلاح و نیروهای نظامی به آن کشور شده است. بر اساس حکم دادگاهی در ایالات متحده، نظام ایران باید 1,400,000,000 دلار جهت خساراتی که به خانواده رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI از زمان ناپدید شدن او در جزیره کیش در سال 2007 وارد شده است، بپردازد. به گزارش رویترز، به نقل از قاضی دادگاه تیموتی کلی، 103,000,000 دلار از این مبلغ به خانواده رابرت لوینسون تعلق می‌گیرد و 1,300,000,000 مابقی به عنوان جریمه باید از سوی حکومت ایران پرداخت شود. اعضای خانواده لوینسون در بیانیه از تصمیم قاضی استقبال کردند. به گفته آنها، رژیم ایران با پیامدهای اعمال خود روبرو نشده است و هرچند حکم روز دوشنبه قاضی رابرت لوینسون را به خانه نمی آورد، اما امیدوارند این اقدام هشداری در قبال گروگانگیری‌های بیشتر حکومت ایران باشد. سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده است. اما خبرگزاری ایلنا از طرح دولت حسن روحانی برای برقراری مزد منطقه‌ای خبر داد، طرحی که به گفته این خبرگزاری اتاق بازرگانی ایران به دنبال تحقق آن است. این در حالی است که شماری از تشکل‌های کارگری در ایران از این موضوع انتقاد کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری در ایران رو دنبال میکنه با ماست. روزبه، طرح دستمزد منطقه‌ای دوباره با واکنش‌های مواجه شده. اگه یادم باشه این نخستین بار نیست که چنین موضوعی دوباره مطرح شده. مدافعان این طرح چه دلایلی رو برای اجرای این طرح دارن؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب بله، این اولین بار نیست. در حقیقت چندین بار این بحث مطرح شده. در بهمن سال گذشته این بحث به طور جدی در رسانه ها مورد بحث قرار گرفت. مدافعین این طرح میگن که به این ترتیب وقتی که دستمزد منطقه‌ای باشه، کارگران میتونن، کارفرمایان توزیع صنایع رو منطقی تر خواهند کرد، صنایع کاربرتر میتونن در شهرهای با تورم کمتر و دستمزد کارگر کمتر استقرار بکنند و برعکس. کارفرما همچنین میگن که هزینه معاشات کارگران در نقاط مختلف ایران یکسان نیست و خب اشاره هم میکنن به کشورهایی مثل فرانسه و آمریکا که اونجا هم دستمزدها به گفته حالا برخی از خبرگزاری‌های ایران منطقه‌ای هست. این مجموعه مسائلی هست که در دفاع از اون گفته میشه. اما این سری که دوباره مطرح شد و قرار بود که همین امروز در حقیقت نشستی در همین مورد در شورای عالی کار برگزار بشه، توضیحی مقام های جمهوری اسلامی ایران یعنی وزارت کار ندادن. با این حال علی خدایی عضو شورای عالی کار به ایلنا گفته که نشست امروز صرفا یک جلسه علمی پژوهشی و هیچ ارتباطی با کمیته دستمزد یا شورای عالی کار نداره، صرفا قراره در مورد فراهم آوردن زیرساخت‌های تعیین گونه دستمزدها بحث بشه.
روز به فعالان و تشکل‌های کارگری که گفتم انتقادهایی داشتن نسبت به این طرح، در مورد چه موضوعی انتقاد دارند؟
خب پیش از اینکه موازی رو بگم، این رو اشاره بکنم که دستمزد کارگران در حال حاضر حداقل 2,000,000 تومان هست که با احتساب مزایایی برای کارگران متأهل به 3,000,000 تومان میرسه. البته این برای کارگران مشمول قانون کار هست و نه کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، چون ما گزارش‌های خیلی زیادی رو داریم. میدونیم که در کارگاه‌های زیر 5 نفر به طور مثال یا کارگاه‌های زیرزمینی یا زیرپله‌ای که معروف هستن، حتی دستمزدی شاید در حد نصف همون 2,000,000 تومان به کارگران داده میشه و هیچ نظارتی در این مورد از طرف دستگاه‌های دولتی انجام نمیشه. اما اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه طرح دولت رو اقدامی ضد انسانی توصیف کرده. گفته این پروژه‌ای که سالها کارفرمایان چه خصوصی و دولتی در پی اون هستند و با اشاره به اینکه طبقه کارگر ایران در حال حاضر پایین‌ترین نرخ دستمزد در جهان رو دریافت می‌کنه، یعنی حدود 67 دلار الان در ماه میشه، بازم کارگران مشمول قانون کار، گفته که هر گونه تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی شمشیر کشیدن به روی کارگران ایران هست. اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم گفته هر گونه تغییری در بخش ما که به زیان منافع کارگران و خلاف قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی باشه رو رد می‌کنیم. حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته که دستمزد منطقه‌ای موجب مهاجرت گسترده به مناطق مرکزی میشه و به تمرکزگرایی در کشور دامن میزنه و اشاره هم کرده که اگر قرار چنین کاری صورت بگیره به زیرساخت‌های کافی نیاز داره. فرمز توفیقی رئیس کمیته مزد قانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم اشاره کرده بین سال 48 تا 55 خورشیدی دستمزد منطقه‌ای وجود داشت در ایران، اما در بالای بخشنامه‌های مزدی همیشه نوشته شده بود که دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین بشه که از حداقل دستمزد مصوبه وزارت کار کمتر نباشه. اینم بگم که ماده 41 قانون کار تبصره دومش تأکید می‌کنه که هر گونه حداقل دستمزد باید بالاتر از سبد معیشت یا در حد سبد معیشت یک خانوار باشه. و خب اینم بگم که الان خط فرق در حدود 10,000,000 تومان در ماه هست.
سپاس روزبه بلحری با ما بود، درباره مزد منطقه‌ای که دولت حسن روحانی طرحش رو داده توضیح میداد. اما عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مدارس طبیعت در کشور بی خدایی را تبلیغ می کنند. عیسی کلانتری تاکید کرده که نخستین بار این را کاوه مدنی به او گوش زد کرده است. در گزارش الهه روانشاد از کاوه مدنی و اسماعیل کهرم کارشناسان ارشد محیط زیست بشنوید.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مدارس طبیعت تبدیل به مدارس ایدئولوژیکی ضد خدا شده بودند. او در گفتگو با خبرگزاری برنا گفته است که مدرسه طبیعت یک نمونه از ارائه آموزش بود که دانش آموزان برای یادگیری مهارت‌های اجتماعی و فنی فضاهای طبیعی از آن بازدید می‌کردند. عیسی کلانتری از این گفته بود که قرار بر الهام بخش بودن این آموزش‌ها برای کودکان بوده، اما تاکید کرده که مسئولان مربوطه گفتند که این مدارس از مسیری که برایشان ترسیم شده منحرف شده و به فعالیت‌های دیگری می‌پرداختند. عیسی کلانتری اما نگفت کدام طیف از مسئولان چنین برداشتی داشتند. رئیس سازمان محیط زیست ضمن تأکید بر کتمان وجود خدا در این مدارس همچنین گفته است کاوه مدنی نخستین شخصی بود که این نکته را به او متذکر شده بوده.
بررسی که کردن اینا اصلا برای بچه خدا رو گذاشته بودن کنار، گفتن این سگ خواهر توه، اون گربه برادر توه، این آموزش ها رو میدادن. محل ورود ایدئولوژی کمونیستی بود به ذهن بچه ها، مجوز هم نداشتن و مقامات هم به این نتیجه رسیدن که اینا مثلا ضد دینن، حالا اسلام نه ضد خدا هستن. ما منحلش کردیم، ما محل سرمایه گذاری نمی کنیم با پول مردم که بچه ها رو ضد خدا بکنیم. منکر خدا بشن. بچه 7-8 ساله منکر خدا بود. اولین کسی هم که اون زمان اومد به من گفت که اینا همچی چیزی دارن میکنن کاوه مدنی بود.
اما کاوه مدنی کیست؟ کاوه مدنی کارشناس محیط زیست و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران است که اکنون ساکن آمریکاست. به روایت علی اکبر رائفی پور، سخنران جنجالی حزب اللهی، در توییتی که 2 ماه پیش منتشر کرد، کاوه مدنی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در تشکیلات معاند و فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام به 11 سال حبس محکوم شده است. رائفی پور اضافه کرده بود که افسوس که او را فراری دادند. این ادعا در حالی است که کاوه مدنی حتی به دستگاه قضا احضار هم نشده بود. کاوه مدنی در گفتگو با رادیو فردا به سخنان عیسی کلانتری واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید آن کسانی که امروز باید پاسخگو باشند بابت تخلفاتشان نقش طلبکار پیدا کرده و شلوغ می‌کنند.
جالبه که این حواشی ادامه داره و ظاهرا بعضی از این جنجال ها نفعی میبرند. نظر من در مورد مدارس طبیعت همون چیزیست که بوده، ایده خارجیست، در کشورهای مختلف اجرا شده، وجود داشته، ساز و کاری داره، مفاهیمی قابل انتقال به ایران، نیاز به بومی سازی داره، عده زیادی در این حوزه زحمت کشیدن، عده زیادی با عشق براش تلاش کردند، ساز و کار قانونیش رو متاسفانه اونطور که باید طراحی نکردن. سازمان محیط زیست در این زمینه خطا داشت، مؤسسین و گردانندگان ارشد این مجموعه دوچار خطا بودن، تلاش کردیم اینها رفع بشه، دلشون نخواست یا نخواستن که اون مسیر رو بپیمایند. تخلفات بسیار زیاد بود، نگرانی های متعددی وجود داشت از نحوه اجرای این ایده، پیاده سازی این ایده، مجوزهایی که داده شده، نظارت و خیلی مسائل دیگه. همه اینها قابل رفت بود و میشد بهشون پرداخت. نگرانی نهادهای امنیتی هم سر جاشون بود، گزارش‌های امنیتی هم سر جاشون بود. در خیلی خیلی از موارد متعدد در حوزه محیط زیست مسائل مختلفی مطرح میشه، نگرانی‌های امنیتی مطرح میشه. خود بنده قربانی همون نگرانی‌های امنیتی هستم. این نگرانی‌ها لزوماً درست یا غلط مطلق نیستند، در جلسات بحث میشن، بررسی میشن، بهشون پرداخته میشه، در جلسات این گزارش ها خوانده شده، بهشون استناد هم شده، نه داستان دشمنی بوده نه چیزی. نهایتاً هم وقت خریده شد برای اینکه این موضوع رو حل بکنند، اما مقاومتی وجود داشت، به نظر من نخواستن موضوع رو حل بکنند. اما ایده این مدارس در انحصار یک فرد یا یک شخص یا یک گروه نیست. گروه های متعددی دارن تو حوزه آموزش کار میکنن همین امروز در ایران و کار خواهند کرد و میشه بهش پرداخت.
رادیو فردا در مورد مدارس طبیعت و گفته های عیسی کلانتری مبنی بر ترویج بی خدایی در این مدارس، دیدگاه اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در ایران را نیز جویا شده است.
مدارس طبیعت معتقد بود که بچه های ما تا سنین 7-8 سالگی بایستی که در طبیعت پرورش پیدا بکنن، خاک بازی بکنن، گل بازی بکنن، با هم معاشرت بکنن و مهارت های ساده طبیعت رو یاد بگیرن. زندگی در طبیعت البته تحت کنترل و تا اونجا که بنده میدونم به هیچ عنوان خدای نکرده اینها ضد خدا نبودن، ضد شریعت نبودن، ضد دین و آیین نبودن. من فکر میکنم که حیف بود که این مدارس رو بر طبق برخی از شایعات بستن. این میتونست برای بچه های ما بسیار مفید باشه، درس های معانست با طبیعت رو بهشون یاد بده. حیف شد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری برنا گفته است که سازمانش امکانات در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد داد تا دانش آموزان یک روز در ماه به طبیعت آورده و با آن آشنا شوند و افزوده که در این صورت دیگر نیازی به مدارس طبیعت نیست.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. اما بیمارستان جمع تهران امروز سه‌شنبه در سومین اطلاعیه خود پیرامون آخرین وضعیت محمد رضا شجریان استاد موسیقی و آواز ایران خبر داد که شرایط بالینی او نسبت به روز قبل تغییر واضحی نداشته است. محمد رضا شجریان روز یکشنبه بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جمع تهران منتقل شد و در حال حاضر پزشکان در تلاش برای پایدار کردن وضعیت او هستند. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشتر می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.